یه روش دیگه برای اثبات نبوت، حرکت از توحید به نبوت، و اینکه اساساً اعتقاد به نبوت لازمه اعتقاد صحیح به توحیده. اگر خداوند با اون صفات اثبات شد، وقتی اثبات شد، اقتضاء صفات الهی، اقتضاء قطعی این صفات این است که برای بشر پیامبر بفرستد. خود قرآن کریم هم اشاره میکند به این نکته، میفرماد که اینهایی که هر کسانی که منکر نبوت و پیامبری هستند در واقع در عرصه خداشناسی مشکل دارند. اگر خدا رو درست بشناسی خواهید دید که محال است که این خداوند برای بشر پیام و پیامبری نفرستد و نفرستاده باشد. در سوره مبارکه انعام می‌فرماید که ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. به درستی خداوند را و الله را نشناختند آنگاه که گفتند خداوند بر بشر چیزی نازل نکرده و پیامی و پیامبری نفرستاده. یعنی اگر کسی معتقد باشه که خدا هست اما پیامبر نفرستاده، در واقع نه فقط پیامبر شناسی مشکل داره، در واقع در خدا شناسی مشکل داره. انکار وحی نتیجه خدا شناسی غلطه، شناخت صحیح از خداوند نداشتنه، چون معنیش اینه که بر عالم خلقت شعور و اراده و آگاهی و قایت و حکمتی حاکم نیست. انکار وحی در واقع انکار فلسفه آفرینش و هدف آفرینش خواهد بود و این به معنای انکار حکمت خداوند هست. اگر کسی توحید رو پذیرفت و پذیرفت که این بر این جهان، این جهان مخلوق است و بر این جهان اراده و شعور و حکمت خالق حاکم است، این دیگه به لحاظ علمی و منطقی محاله که نبوت و پیامبری رو نپذیره و دین رو و شریعت الهی رو نپذیره. نمیشه کسی برای عالم به خداوند و خالق قائل باشد که اینا برهانی همه و او رو دارای اراده و شعور، دارای علم و قدرت و حکیم بداند و در این حال منکر وحی بشه. این امکان نداره. امکان نداره که خداشناسی استدلالی و درستی داشته باشیم ولی پیامبر رو و پیامبری و وحی، نبوت رو، رسالت رو انکار بکنیم. انکار وحی انکار هدف و فلسفه حکیمانه برای آفرینش و برای خلقت است و این هم براش برهان عقلی وجود داره و هم همطور که عرض کردیم خود قرآن کریم به این قضیه اشاره میکنه. روالش هم روشنه، یا آفرینشی در کار هست یا نیست، این جهان به پای خود ایستاده است عالم آدم یا معلول و مخلوق است. اگر آفرینش رو پذیرفتیم و خدا رو پذیرفتیم، این خداوند حکیم است و حکمت او با برهان باز اثبات می شود، علم و اراده خداوند اثبات می شود. وقتی خدای حکیمی عالم و آدم را آفرید و این آفرینش فلسفه دارد، فلسفه آفرینش عالم و آدم کمال است که همه اینا تک تک جداگانه در بحث توحید برهانی می شه و شده. تکامل انسان به حسب خود انسان است، تکامل حیوان و گیاه به حسب خودشونه. چون انسان اختیار و علم و آگاهی داره، تکامل انسان باید آگاهانه و آزادانه و اختیاری باشد. این تکامل برای اینکه آگاهانه باشد، انسان به آگاهی هایی در حد نصاب برای اینکه چه اعتقادات و اخلاق و رفتاری به نفع اوست یا به ضرر اوست برای تکامل ابدی احتیاج داره به این آگاهی. هر پدیده ای برای اینکه کامل بشه و فلسفه وجودیش محقق بشود، احتیاج داره به اینکه از بیرون از خودش هدایت و تربیت بشود. در متن وجود خودش اگر راهنمایی بود بود، اگر نبود به بیرون محتاج است. تکامل راهنما میخواد. راهنمای تکامل چیست؟ آیا راهنمای تکامل در حد نصاب و به قدر کافی در متن وجودی انسان هست؟ برهان آورده میشه که نیست. انسان قدرت راهنمای حسی و عقلی داره برای درک بعضی از مسائل، نه برای درک همه مسائل، به خصوص اونچه که برای ابدیت او نیازمنده، بهش نیاز هست. اندیشه بشر قدرت شناخت کامل و کافی از انسان و شناخت اصول تکامل انسان و روش‌های تکامل رو ندارد. و اگرم تازه داشته باشه، اگر مشکل علم بشر حل بشه که حل نمیشه به این شکل به طور کامل و مطلق، مشکل اراده هست. ممکنه کسانی بدانند راه تکامل چیست ولی به خاطر سودجویی و خودخواهی ها نخوان این راه رو خودشون برند یا نگذارن که دیگران برند. بنابراین گیرنده های معرفتی و ارادی علم و اراده بشر لازم است اما کافی نیست برای اینکه رسالت تکامل انسان رو به سرانجام برسونه. احتیاج هست به یه هدایتی از بیرون، و اون بیرون جایی باید باشه که شرایط برنامه ریزی و صلاحیت این قانونگذاری رو برای بشر داشته باشه و انسان رو بشناسه به درستی، کمال انسان رو بشناسه، راه تکامل رو بشناسه. و او کسی نیست جز خالق عالم و آدم. از مجموع اینها که برای هر جزئی از این استدلال ها باز برهان و استدلال وجود داره، برای ارکان این دلیل مرکب برهان برای اثبات تک تک ارکانش هست و اقامه شده، نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که اگر این نظام هستی، نظام وجود دارد، ما سوفسطایی نیستیم، این نظام اجمالا قابل شناخت است، برهان میاریم و برهان داریم که این نظام آفریده و آفرینش است، نظام آفرینش برای تکامل ایجاد شده، تکامل احتیاج داره به علم و اراده و علم کافی و راهنما، تکامل انسان هم همینطوره. تکامل انسان بدون این راهنمایی و این آگاهی امکان نداره، اما این آگاهی به قدر کافی در خود انسان نیست، در درون انسان در اختیار خودش نیست، از خارج از او پس باید باشد. اگر آگاهی در درون انسان کافی نباشد برای سعادت ابد، از بیرونم چیزی نیاد، این معنیش اینه که آفرینش حکیمانه نیست و لااقل در مورد انسان هدف حکیمانه ای نداره و فلسفه آفرینش تأمین نمی شود. و این معنیش اینه که عالم خالق عالم حکیم ندارد، یعنی جهان مخلوق یه شعور و آگاهی و حکمت نیست. این یعنی که ما در اصل خدا اشکال داریم، در مسئله خداوند برای ما یک بنبست معرفتی شده. مشکل ما در نبوت و پیامبری اون وقت نخواهد بود، در واقع اصل توحید رو داری انکار میکنی و بنابراین باید با چنین کسی بر سر اصل توحید و مسئله خداوند، وجود خداوند و صفات خداوند باید بحث کرد. اگه اونا رو پذیرفت کسی دیگه در پذیرش مسئله نبوت اشکالی و بنبستی نخواهد بود. بنابراین توحید از نبوت و نبوت از توحید تفکیک پذیر نیست. نمیتونه کسی بگه من توحید رو قبول دارم و نبوت رو نمیپذیرم. اگر نبوت نباشد توحید ناقصه. اگر شناخت درستی از خداوند باشد، معنیش اینه که خداوند رو واجد همه صفات کمال باید بدانی و از جمله صفت حکمت. اگر خداوند صفت حکمت رو ندارد و کامل نیست، خدا نیست و اثبات نمیشه اصل خدا. اگر این صفات کمال و از جمله حکمت رو داره، پس فعل الهی غایت و هدف دارد. این هدف هدف خود خداوند نیست، چون خدای متعال بی نیاز است. اینم برهان میشه و برهان داره که خداوند نیازمند نیست، چیزی کم نداره برای خود او. هدف برای تکامل خداوند، هدف خداوند و فعل خدا نیست. هدف خداوند از آفرینش جهان و آفرینش انسان هدف شخصی و منافع خود او نیست، سود او نیست، تکامل او نیست، چون خدای متعال نفع و ضرر ندارد و تکامل هم در مورد او معنا ندارد، چون او ناقص نیست. این یعنی که اگر خداشناسی درست صورت گرفت، روشن می شود که انسان، خدا انسان را آفرید برای تکامل، یعنی تکامل انسان نه تکامل خدا. تکامل انسان بدون احتیاج دارد به یه مقدار آگاهی هایی که خود اون آگاهی ها رو انسان به خودی خود و به قدر کافی ندارد، پس این آگاهی باید از بیرون به او برسد. این یعنی که اگر به خدا درست معتقد شدی به نبوت هم معتقد میشی. نمیتونی خدایی را اثبات کنیم که پیامبر نمیفرستد، نمیتونید خدایی را اثبات کنید که وحی نکند. بنابراین انکار نبوت و پیامبری و پیامبران به معنای انکار خداوند است یا انکار حکمت خداوند است. اثبات می شود عالم آدم هست، اثبات می شود عالم آدم به خودی خود نیست بلکه مخلوق است، خدا دارد. اثبات می شود این خدا نمی تواند این صفات کمال و از جمله حکمت را نداشته باشد، یعنی خدای غیر حکیم اثبات شدنی نیست. خدا یا اثبات نمی شود یا حکیم اثبات می شود. اگر خدای حکیم اثبات شد و هدف برای این عالم آدم معلوم شد و اون هدف تأمین نیاز خداوند نیست و اون هدف تکامل است، ولی نه تکامل خدا بلکه تکامل عالم آدم، و تکامل آدم به حسب خود آدمه که مبتنی بر اراده و آگاهی است، و این آگاهی به قدر کافی و گاهی حتی اراده به قدر کافی در انسان برای تکامل خودش نیست، از درون و خودجوش یا به قدر کافی و الزام آور نیست و اتمام حجت نمیشه. اگر فلسفه انسان تکامل است و وحی برنامه تکامله، نمیشه وحی نشود به سوی بشر. دین برنامه تکامل انسان است، اسلام قانون و معارف و ارزش هایی است که همه نیازهای بشر رو در ابعاد مختلف با در توجه به دنیا و آخرتش هر دو تأمین بکنه و درک بکنه و اشراف داشته باشد، یعنی نیاز فردی و اجتماعی هر دو رو ببینه، نیاز مادی و معنوی هر دو رو ببینه، نیاز دنیوی و اخروی هر دو رو ببینه، نیازهای کوتاه مدت و دراز مدت هر دو رو ببینه، کوچک و بزرگ هر دو رو ببینه، و در آن واحد در تک تک اینها برنامه و راه حل داشته باشد. همین مطلب که بعضی متفکران و متکلمان اسلامی در باب اثبات نبوت از توحید آمدن به نبوت و از طریق صفت حکمت خداوند پیامبری رو ضروری دانستند، در روایات، در بعضی روایات هم به این برهان اشاره شده و همین برهان آورده شده اصلا. از جمله در یه مناظره که امام صادق علیه السلام دارن با یکی از ماتریالیست ها، که اون میگه که، یعنی هشام ابن حکم نقل میکنه برای امام که آقا با فلان آدم ماتریالیست و مادی من بحث میکردم و اون بحثمون رسید به اینجا که اصلا چرا، به چه دلیل خداوند باید پیامبر بفرسته. از من پرسید چه ضرورتی داره عقلا که خدا پیامبر بفرسته، چه پاسخی باید به این سوال داد، که یعنی با فرض پذیرش خدا چرا وجود پیامبران و نبوت و رسالت ضروری است. امام صادق سلام الله علیه فرمودن پاسخ این سوال روشنه. اگر براستی اثبات شد و پذیرفت کسی که عالم آدم آفریدگار و خالق دارد، که از عالم آدم، از همه آفریده ها و آفرینش برتر است، یا حکیم است یا نیست. اگر حکیم نیست که اثبات نمیشه، اشکالات زیادی متوجه خدای غیر حکیم میشه. اگر این خدا رو اثبات کردید، خدای حکیم پذیرفته شد، معنیش اینه که حکیمه یعنی چی؟ یعنی کار بیهوده انجام نمیده، یعنی فعل خدا که آفرینش است از جمله هدف داره، توضیح داره. اگر اینو پذیرفتی، وقت به وقتی اینو پذیرفتید، خب این هدف چگونه باید به بشر منتقل بشه که باید آگاهانه این مسیر رو طی کنه؟ آیا همه مردم مستقیما و به تنهایی با خداوند یک چنین ارتباطی دارن، یا باید همه پیامبر باشند، یا هیچ کس پیامبر نباشد، یا کسانی پیامبر باشند که به بقیه این پیام رو ابلاغ کنن؟ دیگه سه صورت بیشتر نداره، به تعبیر امام صادق سلام الله علیه که فرمودن اگر بگید همه پیامبر باشند، خب شما که منکر ضرورت پیامبری نشدی که هیچ، بلکه تعمیم پیامبری دادی، یعنی گفتی همه باید پیامبر باشن. ما که اینم نمیگیم که. همینطور در بیرون واقعیت رو که بیرون نگاه میکنی میبینید امکان نداره همه مردم با خداوند در ارتباط مستقیم پیامبرانه باشن و نیستن. کسی هم همچه ادعایی نداره. پس یا باید بگی که پیامبرانی بین مردم و برای مردم فرستاده شدن، یا باید بگی پیامبری فرستاده نشده است. اگر نشده است به کلی، پیامبری ضرورت نداره، پس حکمت خداوند چگونه توضیح داده میشه؟ اگر حکمت خداوند اثبات شد که در جای خودش اثبات میشه در بحث توحید، دیگه نبوت رو نمیتونی نپذیری. عقلن ضرورتن به این نتیجه میرسی که خداوند پیامبرانی فرستاده که مردم رو به مصالح و منافع ابدیشون و به سوی خداوند راهنمایی کنن، که اگر اون برنامه ها رو بپذیرن، بفهمن، اجرا بکنن، به بقا و به جاودانگی و به رشد و تکامل میرسند و الا فانی میشن به لحاظ معنوی و گاه به لحاظ مادی و به بنبست میرسند به لحاظ حیاتی. در روایت دیگری در آیات قرآن همطور که عرض کردیم همین شکل از استدلال وجود داره. باز روایتی از امام رضا سلام الله علیه که به فرمان اگر این اشکال بشه کسی سوال بکنه که اصلا چه ضرورتی داره شناخت پیامبران و اعتقاد به پیامبران و اطاعت از پیامبران، یعنی دین و نبوت چه ضرورتی داره، فرمودن اگر ضرورتش اینه که در گام اول وقتی بشر به خودش رجوع میکنه میبینه آیا نیرویی داره که بتونه ما رو برای همه ابعاد تکاملمون مدیریت و راهنمایی بکنه، بین این غرایز و نیروها و قوا و استعدادهایی که در بشره آیا چنین استعداد و قدرتی هست، قدرت پیامبری، ارتباط با خداوند، ارتباط مستقیم که از سوی خدا پیام بگیریم، همه نیروهای زیادی در بشر هست، غرایز زیاد، استعدادهای زیاد، همه مفیدن و هر کدام به کاری میان، اما آیا به این کار خاص میان؟ اگر نمیان که نمیان، اون وقت از بلحاظ علمی و منطقی و برهانی دیگه ضرورت دارد که خداوند پیامبران فرستاده باشد که بین خدا و خلق مسئولیت کامل داشته باشند بلحاظ نظری و عملی، و پیام خداوند رو خالص به مردم منتقل کنند و مردم رو به سود و ضرر خودشون واقف بکنند و در اونها اراده برای اصلاح و تکامل رو تقویت کنند و به وجود بیارن و الگو هم نشون بدن. این بنابراین یکی از برهانهایی است که هم در قرآن هم در روایات ذکر شده و هم متفکران اسلامی بهش اشاره کردن. برهانهای دیگری هم وجود داره. بعضی از طریق نه از تکامل معنوی انسان بلکه از جنبه اجتماعی بودن انسان و نیاز بشر به عدالت اجتماعی وارد بعث ضرورت بعثت شدن. اونم یه راهی است که کسانی و بزرگانی رفتن، از قدما و از متأخرین رفتن این راه رو هم، این استدلال رو هم کردن که اولا اصل تکامل اثبات بشود، بعد اجتماعی بودن انسان و ایجاد اختلاف بر سر حقوق و منافع در زندگی اجتماعی و بنابراین ضرورت تأمین عدالت اجتماعی، و این بعد میرسه به این سوال که آیا عدالت اجتماعی رو جز قوانین انبیا، جز وحی میتواند زیربناش رو بسازه و ساختارسازی کنه برای او، جز منشأ الهی میتواند حقیقتا عدالت اجتماعی در همه ابعاد رو و یک جامعه انسانی الهی عادلانه و اخلاقی رو ایجاد بکنه؟ امکان ندارد. چرا امکان ندارد؟ چون هیچ کس جز خداوند اشراف به همه حقوق مادی و معنوی و دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی و اینها نداره و به همه وظایف. از طریق ضرورت زندگی اجتماعی انسان و ضرورت اختلافات بین بشر و ضرورت تأمین عدالت اجتماعی و ضرورت اشراف بر حقایقی که زمین ساز اجرای عدالت اجتماعی یا درک عدالت اجتماعی باشه، از این طریق استدلال شده هست. همچنین استدلال شده هست بر ضرورت نبوت. اول نبوت عامه اثبات میشه که انسان احتیاج داره به وحی با این استدلال. البته نبوت خاصه باز به دلایل دیگری اثبات میشه. تأمین عدالت اجتماعی هم به عنوان یک فلسفه و هدف بعثت مطرح شده و پیامبران برای تأمین عدالت اجتماعی ضرورت داره که بیان در همین دنیا. این هم یه برهانه. اون برهان دیگه که قبلا یادآوری شد و بازخوانی شد این بود که تکامل انسان احتیاج داره به رهبری نبوی و وحی الهی و تکامل در همه ابعاد و همه نیازها. این برهان بحث به طور خاص توجه به یکی از این نیازها یعنی عدالت اجتماعی رو داره. تکامل انسان در این برهان عدالت اجتماعی بدون راهنمایی الهی امکان ندارد و اگر تحقق پیدا نکنه این آفرینش بی‌معناست یا حیات کاملا ظالمانه خواهد بود و اینها با عدل الهی در یک منطق با حکمت الهی مثلا منافات خواهد داشت. و اینا راه‌های متفاوتی است که بزرگان تبیین کردن. برهان‌های دیگری هم البته برای این مسئله وجود داره. سوالی که پرسیده شده اینه که اصلا چرا انسان کامل آفریده نشد؟ چرا بایستی هزینه پرداخت برای تکامل؟ اگر فلسفه خلقت و هدف آفرینش انسان تکامل انسانه، خب چرا کامل آفریده نشد؟ خداوند چه نیازی داشت، چه ضرورتی داشت که خداوند یه فاصله ایجاد بکنه بین اونچه که هست و اونچه که باید باشد؟ اگر خداوند خودش نیازی نداره به این تکامل و کمال که اثبات میکنید میگید نیاز نداره، چرا باید این فاصله طی میشد؟ چرا بایستی این هزینه پرداخته بشه؟ چرا از اول بی نیاز کامل آفریده نشه انسان با این سختی برسه؟ چه ضرورتی داشت این نوع طراحی انسان؟ خب حالا این جوابش روشن جواب داده شده به این سوال و امثال این سوالات که اصلا این سوال یعنی چه؟ اولا این سوال رو راجع به همه عالم و همه چیز میشه کرد. چرا خداوند عالم رو این گونه آفرید نه آن گونه؟ چرا مثلا چه احتیاجی بود ماه آفریده بشه، خورشید آفریده بشه، باد آفریده بشه و همه چیز؟ خب بدون این وسائل به همون هدف تأمین و تعبیه میشد در عالم. یعنی مثلا احتیاج داره حیات در عالم به نور، به گرما، چرا خورشید بیاد که گاهی طلوع کنه گاهی غروب کنه و این اتفاقات و مسائل اینها؟ اگر انسان احتیاج داره به غذا، خب چه نیازی، چه ضرورتی داره گیاه و میوه و حیوان و کار برای تغذیه و اینها؟ خب همینطور بدون این وسائط و بدون این زحمات غذا و تغذیه بشر تامین بشه؟ و راجع به همه چی این سوال وقت مطرحه. پاسخ همش هم یکیست و او اینه که در واقع دارید سوال میکنید که چرا پدیده های عالم هستند، چرا عالم هست، چرا آدم هست؟ چون اینا عالم و آدم اینا قوانین ذاتی و حاکم بر این جهانه که ثابته و قابل تغییر نیست، شکل دیگری نیست و ممکن نیست و معنادار نیست که شما برسید چرا اینطوری هست اونطوری نیست. این پدیده ها هر کدام یا وجود ندارند یا با این شرایط وجود دارند و معنادار و ممکن میشوند. تغییر این شرایط دیگه اینطور نیست که هم بشه این شرایط رو تغییر داد هم باز همین شی همین شی باشد. اصلا عقلا محاله که این همین شی یک چیزی همون خودش باشد در حالی که خودش نباشد و قوانین ذاتی او تغییر بکند. نیازهای انسان، نیازهای عالم به این روش و به این اسباب و علل اینا لازمه ذات اوست. بنابراین کسی نمیتونه بپرسه که نمیتونیم اشکال بکنید چرا آدم هست ولی محتاج از کرس نمیشه، مرگ داره و فلان. در واقع باید سوال بکنید، چون انسان همینه، در واقع باید بپرسید چرا انسان هست. این سوالو بکنید. تکامل انسان و تکامل همه پدیده ها طبق قوانین ثابت آفرینش و سنت الهی داره صورت میگیره. شما انکار این قوانین انکار خود وجود و ضرورت وجود این پدیده است. در واقع باید بگید چرا اینا هستن. نکته دیگه اینه که اگر این کمالاتی که شما میگید بدون تلاش و بدون مقدمات و اسباب قرار بود به بشر برسه و جبران به بشر برسه، اون وقت باز انسان انسان نبود و انسانیت انسانیت نبود. این سوال، این ابهام در اثر عدم توجه به مفهوم تکامل انسانه. و همینطور عدم توجه به انسان بودن انسان و همینطور انسانیت انسان هست. این سوال، این اشکال اگه وارد باشه به همه آفرینش وارده، نه فقط به آدم، به همه موجودات وارده، چون همه موجودات یک محدودیت هایی و نقص هایی دارن و میشه پرسید چرا اونها بی نقص آفریده نشدن، کامل آفریده نشدن. اگر مثلا زندگی در زمین احتیاج به نور و گرما و رطوبت و چه و چه داشت، چرا باید با زحمت از طریق خورشید، خورشید آفریده بشه، ماه آفریده بشه و گرچه و چه و چه، و بعد با زحماتی و با یک تلاشی و یک چرخه‌ای از فعالیت ها و انفعالات و پدیده ها و اینا به وجود بیاد. خب قرار بود انسان، بعد انسان احتیاج محتاج به غذا آفریده شده، هم میتونست محتاج به غذا آفریده نشود و هم میتونه جوری باشه که این غذا بدون نیاز به کشاورزی و زراعت و شکار و زحمات و اینا تأمین بشه. چرا با زحمت همه چی، چرا ناقص آفریده بشه که بعد بخواد یه فعالیتای انجام بشه تا اینا کامل بشه؟ بعد جواب اینا همه روشنه، و این که این نوع نگاه به دلیل عدم توجه به فلسفه وجود موجودات عالم هست، یعنی درست نفهمیدن فلسفه هستی و اینکه قوانین حاکم بر هستی چرا این قوانین است و این قوانین چرا ثابت و لایتغیر و غیر قابل تغییره، چرا هر پدیده‌ای در شرایط خاصی به وجود آمده که اون شرایط تغییر میکنه، اون پدیده دیگه نخواهد بود، اون پدیده دیگه پدیده نخواهد بود. توجه ندارن که محال است که مختصات ذاتی یک موجودی تغییر کنه و در این حال این موجود همون موجود باشد. نمیشه انسان انسان باشد اما این کمالات نسبی و این نقصانها و ضعفها و نیازهای نسبی رو نداشته باشه. این نیازها، این محدودیت در انسان لازمه ذات او و انسان بودن اوست. کسی اگر با اینا مشکل داره میتونه بگه که آرزو کنه که کاش اصلا انسان نبود، ولی نمیشه آرزو کرد که انسان میبود ولی کامل میبود، چون اگر انسان کامل میبود دیگه انسان نبود، اگر کامل مطلق بود دیگه انسان نبود، خدا بود. موجودات عالم هم دیگه ممکنات نبودن و همه واجب بودن، خدا بود. تکامل انسان و تکامل سایر پدیده ها طبق یک قوانینی و یک سنت لایتغیری در عالم آفرینش صورت میگیره. اگر کسی با این قوانین و سنت مشکل داره، در واقع با اصل موجودیت این موجودات مشکل داره. این که چرا انسان این گونه هست، در واقع یعنی چرا انسان هست، چرا انسان خلق شده، پاسخش همون است که داده شد. اما نمیتونید بگید انسان از نظر ما آفرینش انسان مبهم نیست و مشکلی نداره به لحاظ نظری، اما چرا اینجوری آفریده شد؟ اصلا انسان بودن یعنی اینجوری بودن دیگه. اینکه اگر قرار بود که خداوند تمام این کمالات رو جبران و یک جا و از ابتدا به انسان عنایت میکرد، این یعنی منتفی شدن تکامل و به خصوص تکامل آگاهانه و اختیاری، این یعنی منتفی شدن فلسفه آفرینش انسان. این حداقل مثل تکامل جبری است که عرض کردیم این تکامل انسانی نیست. انسانیت انسان در اثر تکامل اختیاری، حرکت از نقص به کمال، تحقق پیدا میکنه. اصلا تحقق انسانیت اینجوری است. اگر اینو نمیخواید با این مخالفی، این از مشکلی داره، یعنی برهان بیاری علیه این نوع بودن، برهان آوردی علیه اصل انسان بودن، نه نوع انسان بودن. شما در واقع با این اشکال در واقع داره میگه چرا اصلا انسان آفریده شد، انسان هم باید فرشته آفریده میشد یا اصلا خدا با آفریده میشد؟ چون این هم به نکته بعدیست دیگه، که پاسخ دیگری که باز داده شده به این نوع نگاه غلط. و اینکه اگر شما میگید چرا خداوند انسان رو اینقدر ناقص آفرید، خب حالا میگیم یک کمی کاملتر، بازم کاملتر، مرحله نیازها کمتر، نیازمندیها کمتر بشه و بی‌نیازی و غنا بیشتر، وقت سوال میشه که تا کجا این غنا و بی‌نیازی باید بالا بره؟ اگر برسه به غنا و بی‌نیازی مطلق، این یعنی خدا شدن انسان. یعنی کسی بگه اشکال این باشه که چرا اصلا انسان کلن محتاج و ناقص آفریده شد، ولو به اندازه یه اپسیلون نیاز و نقصان و وابستگی. این معنیشه که چرا انسان مطلق نیست، چرا انسان بی نیاز مطلق نیست. این یعنی که چرا انسان خدا نیست، یعنی اصلا خدا چرا انسان رو کامل، خدا چرا انسان رو کامل نیافرید، چرا تکامل احتیاج داره به تلاش، علم و اراده و عمل. این معنیشه که چرا خدا انسان رو خدا نیافرید، یعنی چرا خدا خدا نیافرید. اینه دیگه اصل مسئله. و جوابش هم اینه که محال است که خدا خدا بیافریند، چون اگر خدا آفریدنی بود، اگر خدا آفریده بود دیگه خدا نبود. اگر خدا خدای دیگری میافرید، یعنی خدای دوم که مخلوق است، پس چگونه خداست؟ حداقل در آفرینش و اصل موجودیتش محتاج به خدای اول می بود. کمترین اشکالش اینه که این خدا نیست دیگه. کسی که میگه چرا خدا رو انسان رو کامل نیافرید، کمال منظورش اگر کمال نسبی است که خوبی کمال نسبی رو انسان داره، به نسبه در یک مواردی کمالاتی وجود داره، یه جایی هم کمالاتی نیست که باید به دست بیاد. کمال نسبی اگر میگید که خب همین انسان موجود. اگر میگید چرا کمال مطلق نداره، چرا ذره ای نیاز داشته باشه اساسا، جوابش اینه که اصلا محاله که انسان کمال مطلق داشته باشه و کامل مطلق باشد. این معنیش اینه که انسان انسان نباشد، معنیش اینه که انسان خدا باشد. و این که چرا، سوال در واقع اینه که چرا خدا خدا نیافرید، که پاسخش رو گفتند. پاسخهای متعددی هم داره، حالا یک نمونش اینجا بازخوانی و اشاره شد. همینطور اگر پرسیده بشه که در بابی که فلسفه نبوت و پیامبری و فلسفه دین، که خب انسان احتیاج داره به یه آگاهی هایی برای رشد و کمال، اما چرا یه آگاهی ها باید از بیرون بیاد، چرا در متن هستی انسان نباشه؟ همطور که عقل و تجربه هست، خب یک گیرندهی، یک امکانی هم در انسان می بود و قرار داده می شد که بدون نیاز به پیامبران اون مقدار آگاهی که برای تکامل لازم داره بهش می رسید. چه نیازی بود از بیرون پیامبرانی بیان؟ خداوند می تونست عقل بشر رو، تجربهش رو، فطرتش رو، شهودات باطنیش رو اونقدر قوی بیافریند که هر کسی خودش بتواند پیامبر خودش باشد و همه نیازهای واقعی خودش در دنیا و آخرت رو درک بکند، خودش بتونه اصول تکامل رو تشخیص بده. وقت چه ضرورتی داشت پیامبری و پیامبران؟ اینم یه اشکالیه که کردن. حتی کسانی مثل فرید وجدی در دایره المعارفش این رو نقل میکنه از بعضی از به اصطلاح براهمه، که اونای همچی دیدگاهی دارن. براهمه هم در هند قبائلی از اشراف هندن که خود رو به برهم نسبت میدن که از پادشاهان هند بود. اینها براهمه کسانی هن که طبق حالا اون چی که در دایره المعارف فرید وجدی خودش به این شکل تعریف میکنه، توصیف میکنه براهمه را، که اینا خدا رو قبول دارن، پیامبران رو قبول ندارن. میگن ما خدا رو قبول داریم، دین رو قبول نداریم. خب این حرف همین بحثه که چه اشکال داره خدا باشد، نیاز به پیامبران نباشد، دین نباشه، و خداوند خلأ وجودی، اون خلأ معرفتی که از طریق انبیا میخواست جبران بکنه، اینو از طریق هر کسی خودش جبران میکرد. یعنی هر کسی خودش به لحاظ عقلی و درک درونی برسه به خدا و به اون چی که برای تکاملش لازمه. این منافاتی نداره با اینکه هدف خلقت انسان تکاملش باشه، ولی تکامل منحصرا منوط به ارسال پیامبران و نبوت و دین نیست. میشه به خدای منهای دین و خدای منهای پیامبران معتقد بود. جوابش، جوابی که باز پاسخی که دادن متفکران اسلامی اینه که حتی اگر چنین چیزی ممکن می بود، که این اساسا اینم جزو مواردی است که با طبیعت انسان، با ذات انسان‌ها منافات داره، این باز معنیش همونه که انسان انسان نباشه، یه موجود دیگری باشه. و علاوه بر این صرف مسئله فقط دانستن نیست، و خواستن هم هست. ممکنه انسان همه چیز رو بدانه خودش، ولی باز تحت تأثیر تمایلات و غرایز و سودجویی ها و خودخواهی ها تصمیم دیگری و برخلاف او بگیره. انبیا و دین نقشش فقط آگاهی رسانی و گسترش معرفت نیست، بلکه پیامبری یک رسالتش هم تربیت بشره، الگو ساختن برای بشره، رهبری عملی بشر برای تکامل فردی و اجتماعی است. دیگه اونو که دیگه این مسئله نمیتونست جبران بود، مگر اینکه بگید که اون رو هم هر خدا در هر انسانی قرار بده. این معنیش اینه که انسان به لحاظ نظری و عملی کلن بی‌نیاز آفریده میشه، که جوابش همون بود که عرض کردیم، یعنی انسان انسان نباشد. همینطور چگونه، سوال اینه، یک سوال دیگه که اینا باید پاسخ بدن اینه که چگونه میشه ادعا کرد که هر کسی خودش پیام درونی برای هر کس بهتر بود و ترجیح داشت بر پیام بیرونی از طریق انبیا که بیاد همه اسرار هستی و عالم رو تا جایی که به انسان و کمال او مربوط میشه دونسته باشه و کشف بکنه و برای هر کسی کشف بشود. اصلا برای انسان‌ها ظرفیتشون همه مثل همه، ظرفیت علمی و عملیشون همه مثل همه، میشه این پیام برای همه کاملا شفاف و 100% شفاف باشه؟ استعداد و ظرفیت و پذیرش افراد همه میتونه در این حد باشه اساسا؟ یا یکی از مختصات انسان بودن انسان‌ها همین تفاوت هاست؟ اینایی که میگن پیام درونی و آگاهی، یعنی اینکه بشر خود کفا آفریده اگر میشد چه اشکالی داشت، یعنی آگاهی درونی رو ترجیح میدن بر آگاهی بیرونی که انبیا بیارن، این معنیشه که اینا اشراف دارن بر تمام اسرار هستی و تمام مصالح انسان و حالا دارن داوری میکنن که نبوت تک تک افراد از درون ترجیح دارد بر نبوت از بیرون. وقت سوال میشه چرا؟ از کجا معلوم؟ این ترجیح رو از کجا آوردید؟ از کجا چنین اشرافی دارید که یه چنین نتیجه ای رو میگیرید؟ همینطور اصل مسئله علیت و قوانین ذاتی که در این عالم هست، مصادیق علیت که قانون ثابت اجتناب ناپذیر خلقت هست، یعنی هر پدیده ای در شرایط خودش در موقعیت وجودی خودش محقق میشه. نمیتونیم بگیم خداوند خوب بود که فلان پدیده رو از این راه به وجود می آورد، به این روش نه اون روش، در این شرایط نه در اون شرایط. این یعنی همون توضیحی که قبلا داده شد، این یعنی نفی ذات اون موجود، چون این شرایط این خصوصیات برای او ذاتی است. یا این اشکال که اصلا چرا در انسان در کنار عقل و فطرت و انبیا یک نقطه مقاومت و مخالفتی به نام تمایلات حیوانی و غریزی و جاذبه ها، کشش های مادی و خودخواهی قرار داده شد؟ چرا یه انگیزه قوی خودخواهی ضد تکامل در انسان قرار داده شد که تکامل این همه مشکل بشه، سخت بشه؟ اگر این موانع تکامل، یعنی این غرایز و تمایلات غیر الهی و غیر متعالی در انسان نمی بود، از اون ورم اندیشه بشر، ذهن بشر، عقلش، فطرتش اینها تقویت می شد، یک کمی قویتر و مؤثرتر بود، دیگه اصلا احتیاجی به انبیا نبود، بشر خودش می تونست راه رو پیدا کنه و بره. چرا خداوند یه تمایلات و غرایزی در انسان گذاشت که ضد تکامل باشد، سد راه تکامل بشود؟ پاسخ این اشکالم همینه که وجود این تمایلات مادی و غرایز در انسانها ضد تکامل نیست، اتفاقا زمینه تکامل است. وجود این نفسانیت و تمایلات نفسانی و غرایز مادی بستر انتخاب و تکامل است. اینا اگه نباشه تکامل انسانی محال خواهد بود. اینا آمده تا تکامل انسانی رو معنیدار بکنه. بله، اگر اینا رو خداوند چنان قوی می آفرید که به هر صورت مسلط بر عقل و عقل نظری و عملی بشر باشن و امکان اصلاح و تکامل در بشر نباشه، وقت اینجا این سوال بود که خدایا این چجور آفرینشی است که قدرت سقوط هزار برابر قدرت صعوده و از ما صعود و تکامل میخوای، همچنین چیزی اساسا نیست. این تمایلات از انسان بودن انسان قابل تفکیک نیست. حیوانات تمایلات مادی فقط دارند، موجوداتی هم در عالم هستند، لااقل برخی از فرشتگان که فقط تمایلات معنوی دارند. انسان انسانیتش در گرو همین دو بعدی بودنشه که دو سنخ کشش و تمایل در او هست، و در این کشاکش بین دو کششه که انتخاب و تکامل او معنیدار میشه. جاذبه های معنوی و تکامل و عظمت انسان در گرو اینه که یه همچین تضاد درونی باشه و او آزاد باشه که به هر دو جاذبه پاسخ مثبت بده تا بتونه انتخاب بکند. این نوع انتخابه که تکامل میاره و فلسفه آفرینش این نوع تکامله، نه اون نوع تکامل، تکامل بیمانه. در واقع این سوال باز تکرار همون سواله که چرا خدا به جای انسان فرشته نیافرید فقط؟ چرا انسان اصلا باید آفریده میشد؟ چون انسان فرشته نیست و این برخلاف منظور و غرض خدای متعال و آفریدگار حکیم عالمه که انسان باشد و این انسان اتفاقا بتونه مسجود فرشته ها باشد و عالم فقط فرشتگان نباشند در این عالم. یا اینکه چرا اصلا خداوند شر رو در نهاد خلق گذاشت؟ این حرفاییست که به اشکال مختلف تکرار میشه و بعضی کسانی که استفاده میکردن و میکنن که اساسا این شرور، اون چه که شما میگید شرور و مایه انحطاط و سقوط انسان میدانید، اینا رو باید به رسمیت شناخت. اینا اگر بده چرا خدا گذاشت در بشر؟ اگر خدا گذاشت معنیش اینه که اینو باید به رسمیت بشناسید. این که در باب اثبات نبوت عامه و اصل پیامبری میگید که خداوند کسی رو، کسانی رو مأمور میکند که خلائق را و بشریت رو از شر و بدکاری و بدعملی دور کنه و پرهیز بده، خب اگر با دیدگاه های راسیونالیستی و اصالت عقل اگر عاقلانه به مسئله نگاه بکنیم، نه دینی به اصطلاح، معنیشه که خب این خدایی که میگید اینقدر علاقه داره به خوبی ها، به نیکی، به عمل صالح، به آرامش، به نظم، به رشد مردم، به مهربانی، به اینکه جنگ نشه، بدی نباشه، شر نباشه، چرا پس انسان رو و عالم رو اینطوری آفرید؟ اگر هدفش اون بود چرا اینو آفرید؟ چرا همه رو خوب نیافرید؟ چرا شر رو در خلق و در نهاد خلق گذاشت تا بعد احتیاج پیدا بشه به اینکه پیامبرانی بیان اساسا؟ اینم همونه، اینم به معنی نفهمیدن مسئله است. حالا یه وقت اینجا البته کسانی به بحث قاعده لطف استناد میکنن، بعضی از متکلمین که اینها هم در جواب در اشکال به این استدلال میگن که اصلا اگر همه چیزو مستند کردید به لطف، لطف خداوند، که چون خدا لطف دارد انبیا رو مثلا میفرستد، وقت میپرسن خب اگر اصلا عوامل ضد تکامل رو خداوند نمیگذاشت علامت لطف بیشتر بود، اگه قرار بود لطف کنه چرا یک کمی بیشتر لطف نکرد؟ حالا اینم البته پاسخ داره و در تقریر درست مفهوم لطف گاهی بعضی ها ساده لوحانه بحث کردن، اما بسیاری از متفکران اسلامی اصلا اینجا پای قاعده لطف رو پیش نکشیدن، از باب قاعده لطف نخواستن استدلال بکنن. ولی پاسخ این اشکال معلومه، و این که میگید اگر خدا سعادت خلق و بشر رو میخواد چرا ذاتن اونا رو بد آفرید و پیغمبر میفرسته که جلوی بدی رو بگیره؟ جوابش اینه که اولا خداوند هیچ کس رو بد نیافرید، هر چه خدا آفرید خوب آفرید. الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند نیکو نمود همه اون چرا که آفرید. خداوند غیر حسن و غیر احسن اصلا نیافرید. این یک. دوم این که انسان چون اراده و آزادی داره و آگاهی داره باید داشته باشه، خودش میاد گاهی، خود انسان ها، خود ما هاییم که از مواهب طبیعی که خوب آفریده شدن و برای خوبی ما بد استفاده میکنیم و شر می آفرینیم. خداوند شر نمی آفریند ولی شر هست، منشأ شر ماییم. و با همین شر مثل خیر امتحان میشیم. بد استفاده کردن از یک وسیله معنیش نیست که اون وسیله بده، وسیله خوبی است، ازش بد استفاده میشه. وقت میگن اگر گفتن که خیلی خوب شما میگید خدا شر و بدی نیافرید، خیر محض و طبیعت آدماست که استعداد خیر و شر هر دو درش هست، بعد سوال میکنین که این طبیعت رو کی آفرید؟ این طبیعت رو کی داد به انسان که امکان شر مثل امکان خیر هر دو درش باشه؟ پاسخ اینه که بله، این امکان رو خداوند گذاشت، به همون دلیلی که عرض شد، خداوند این طبیعت رو گذاشت و این طبیعت که دو جانبه باشد شر نیست، عین خیر است. استعداد خیر و شر برای انسان هر دو هست، مثل وسائل و ابزاری که امکان استفاده درست یا غلط هر دو ازشون هست. با رادیو تلویزیون و اینترنت و ماهواره و اتومبیل و سلاح و کارد و علم و آزادی و چه و همه چی، همه اینا استعداد هم خیر دارن هم شر. اگر قرار بود چیزایی که استعداد دو جانبه دارن آفریده نمی شدن، تقریبا هیچ چیز نباید آفریده می شد. چه چیزی پدیده ها رو و ابزار رو تبدیل می کنه به ابزار شر یا خیر؟ اراده انسان ها. ما ایم که به سراغ این ابزار، پدیده ها و امکانات و استعداد ها میریم و از اونا بد استفاده کنیم میشه شر، شر می آفرینیم. خوب استفاده کنیم میشه بعد خیر. خداوند خیر ما رو میخواد نه شر، اما امکان و استعداد خیر و شر رو هر دو در ما گذاشت. این حرف معنیشه که انسان رو خدا چرا آزاد و با اراده و دارای حق انتخاب آورید؟ اشکال در واقع اینه. و گفتن که بله، انسان هم ساخته شده متولد میشود، طبیعت والد پدر و مادر و ژنتیک و خواص اونها در نطفه از اول وجود داره و فرزند با یه خصائص جسمی و یه خصائص روحی متولد میشه که لازمه اون ترکیبات جسمی و مادی و اخلاقی دروست، و فرزندان هم به لحاظ ظاهر هم به لحاظ باطن شبیه پدر و مادرانشون هستن. ما چه اراده‌ای داریم در این که قیافمون، چهرمون چه شکلی باشه، قلبمون چطور بزنه، قدمون بلند باشه یا کوتاه، چشممون قوی باشه یا ضعیف، کلیه و قلبمون چطور عمل کنه؟ در مغز و اعصاب و شمائل درونی و اخلاقیاتمون هم ما هیچ تسلطی نداریم. یه عده‌ای ذاتن آرام و معتدلن، یه عده‌ای ذاتن تند و خشن و پرخاشگر و افراطی‌ان. آدما خلقشون ذاتن با هم متفاوته. یه عده‌ای هستن ذاتن مزاحم آزادی دیگران نمیشن، اهل تجاوز و تعدی و اینا نیستن. یه عده‌ای نه، در کوچکترین بهانه‌ای تجاوز و زورگویی میکنن. خب حالا پیامبران رو خدا فرستاده که بیاد طبیعت ما رو، این ذات بشر رو تغییر بده. با موعظه میشه سیاه‌پوست و سفید پوست کرد؟ با موعظه هم نمیشود یا شر رو تبدیل کرد به خیر و یک ذات شرور رو تبدیل کرد به یک طبیعت مایل به خیر. و لذاست که شما میبینید انبیا آمدن حرفاشون هم زدن، کارشون هم کردن، ولی تاریخ بشر پر است از افرادی که جانی و فاسدند، حتی اونایی که متدینند. همین جوامع متدین و اونایی که خدا و پیغمبرها هم قبول دارن، تو جوامعشون ببینید چقدر جنایت و گناه و ظلم و دروغ و خشونت و خیانت و اینا هست. بنابراین پیامبران عملا کاری نمیتونن بکنن، نمیتونن اینا رو تغییر بدن. خب اینم یک سوال و اشکالیست که مطرح شده و باز پاسخ داده شده که این حرف یعنی که وقتی کسی میپرسه چرا انسان طبیعتاً دو گونه ساخته شد، یه عده سیرتشون، بشریت سیرتشون با هم متفاوته، یه عده سیرت و طینتشون پاکتره، یه عده پلیدتره، و آدمایی که پلیدترن نمیتونن خودشون رو تغییر بدن، نمیتونه دروغ نگه، نمیتونه خیانت نکنه، و آدمایی هستن پاکتینت که اینا نمیتونن دروغ بگن، نمیتونن خیانت بکنن. خب آیا واقعا اینطوره؟ بعد نتیجه میگیرن که لذا وقتی که یه حالت جبری وجود داره، جبر ژنتیکی هست، و اصلا ذات افراد به لحاظ طبع و خلق و رفتار از اساس متفاوته با هم و قابل اصلاح نیست. پس انبیا برای چی آمدن؟ خدا برای چی پیامبران رو فرستاد که بیان مردم رو دعوت کنن به نیکی و کمال و خیر و اینا؟ این کار شدنی نیست. خب این اشکالات متعددی داره این دو نگاه به مسئله، هم به انسان و هم به نبوت. قبل از پیامبرشناسی یک غلط در این دیدگاه، انسانشناسی غلطی وجود داره. این تصور که خداوند انسانها رو دو جور خلق کرده، یه عده ذاتن خوب، یه عده ذاتن بد و پلید، یه عده ذاتن پاک، اصلا اینو از کجا آوردیم؟ این نوع انسانشناسی غلطه، هیچ دلیلی هم نداره. اعتقاد اسلامی اینه که همه انسانها ذاتن خوب آفریده شدند و تمام غرایز و نهادها و استعدادها و تمایلات مختلف هم در نهاد آفرینش همه انسان ها هست و این استعدادها و تمایلات و غرایز و گرایش ها وسیله و ابزار برای تکامل انسان که تکامل او رو معنادار بکنه. ولی چون بشر آزاد آفریده شده و تکامل نمیتونه آزادانه نباشه در مورد انسان، از این وسائل و ابزار و قوا و امکاناتی که خداوند در برای سعادت و کمال ما در اختیار ما گذاشته، بعضی از ماها بد استفاده میکنیم یا هممون در یک شرایطی بد استفاده میکنیم. وقت این وسائل، در واقع این امکانات و ابزار، عنوان شر پیدا میکنن، اما نه ذاتن بلکه به دست ما و به عنوان ثانوی ما اینا رو تبدیل میکنیم به ابزار شر. بشر اینا رو شر میکنه. پس خداوند هیچ کس رو شر، ذاتن شرور نیافریده است. البته معنای این حرفم این نیستش که همه مساوی و یکسان و یگانه و یک گونه آفریده شدن. نه خیر، انسان ها حتما با هم تفاوت دارند. بله، وراثت هم در بخشی از اینا تأثیر داره، اما این تأثیر هرگز به این معنا نیست که کسانی پاک و کسانی پلید آفریده شدن. تفاوت‌های ذاتی اخلاقی هم فی‌الجمله بین افراد وجود داره، اما اونی که به مفهوم تکامل انسانی است، مواردی خارج از اختیار نیست. اون مواردی که اختیار، آگاهی و آزادی انسان تعیین کننده است، اوناست که در کمال افراد یا سقوط افراد مؤثره. اونی که واقعیت داره اینه که ابزار تکامل در اختیار همه ما هست و همه ما دارای اختیار هستیم، اما از این ابزار به دلایل مختلف درونی و بیرونی گاهی ما بد استفاده میکنیم و وقتی عمل ناصالح رو تکرار میکنیم، روح ما تحت تأثیر قرار میگیره و کم کم به زشتی و پلیدی خو میگیریم، عادت میکنیم و طبیعت ما میشه خیانت یا جنایت، دروغ و تجاوز و این قبیل مسائل. ولی در همون شرایطم من میفهمم که دارم بد میکنم، ولو در گفتگو اعمالم رو و رفتار خودم رو توجیه بکنم، ولی من میفهمم که بده. بنابراین فطرت الهی که دعوت به پاکی میکنه و تشخیص میده پاکی از پلیدی رو، در همه بشریت وجود داره بدون استثنا.